اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب این پیروزی ظفرمندانه جمهوری اسلامی ایران رو در تهاجم ترکیبی و چند جانبه به رژیم اشغالگر قدس رو خدمت فرماندهی معظم کل قوا سپاه عزیز ارتش سرافراز و شما تبریک میگم. حادثه ای رو که رژیم اشغالگر قدس شروع کرد و ایران تقابل خوب و دست برتر رو در قضیه از آن خودش کرد، باعث شد که نه تنها معادلات سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه که در دنیای اسلام و بلکه در تمام جهان تغییر بکنه. طبق اعترافاتی که خودشون دارن، خب ایران واقعا توی این جریان یه افتخاری برای اسلام و برای مکتب اهل بیت آفرید و طبیعتا دلهای مسلمانان در کشورهای اسلامی که واداده هستند در مقابل رژیم صهیونیستی رو بیدار و همراه خواهد کرد. اما در هر صورت این تغییر نگاهی که توی جهان اتفاق افتاد نسبت به ایران و عکس العملی هم که اسرائیل نمیتونه انجام بده در مقابلش، خب اون هیمنه ای که حالا ظاهرش اسرائیل دیگه، یعنی خیلی تفاوتی با جنگ 8 ساله ایران و عراق نداره. یعنی چنان که در جنگ تحمیلی تمام دنیا پشت عراق بود، حامی عراق بود، اینجا هم تمام غرب حامی اسرائیل بود، ولی با این وجود تمام سیستم‌های پدافندیشون، تمام تسلیحات نظامیشون در مقابل قدرت ایران به زانو در آمد و ایران تونست دست برتر رو توی این قضیه نشون بده. هم خوشحالیم هم دعا میکنیم که انشاءالله خداوند متعال توفیقات این عزیزان رو روزافزون کنه. خب بحثمون به مطلب پنجم، القول فی الاجازت و رد، رسید. دیروز مفصل توضیح دادیم سیر بحث رو از ابتدای کتاب البیع که مبحث القول فی الاجازت و رد کجای بحث کتاب البیع قرار داره. گفتیم در کتاب البیع 6 مطلب داریم یا 6 مبحث داریم با یک خاتمه. مبحث 4 شروط متعاقدین بود. در شروط متعاقدین 5 شرط رو مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن. رسیدیم به شرط 5 که مالکیت یا اذن از طرف مالک. ذیل این شرط 5 که مهمترین شرط از شروط متعاقدین هست، عرض کردیم که 7 مطلب بیان میکنن که 6 مربوط به بیع فضولیه، یعنی 6 اول. فعلا به مطلب 5 رسیدیم، القول فی الاجازت و رد. القول فی الاجازت و رد تشکیل شده از 2 عنوان. عنوان اجازه رو مستقل بحث میکنن، عنوان رد رو هم مستقل. اجازه در 3 مقام، یکی احکام و شرایط نسبت به اجازه، یکی نسبت به مجید، یکی نسبت به مجاز. در احکام و شرایط اجازه هم 2 مرحله بحث دارن. اول 2 مبنای مهم کاشفیت و ناقلیت که در خیلی از موارد فقه کاربرد داره رو تبیین میکنن، بعد ضمن 7 تنبیه اون احکام و شرایط رو بررسی میکنن. در رابطه با مبنای کاشفیت و ناقلیت 3 مطلب دارم. مطلب اولشونه، ادله این دو مبناست، قائلین به کاشفیت به چه دلیل این مبنا رو انتخاب کردن، قائلین به ناقلیت چطور. مطلب دوم هم نظریه مرحوم شیخ و نظریه سوم هم ثمرات فقهی اختلاف دو مبنای کاشفیت و ناقلیت. چه فرقی میکنه ما اجازه رو کاشف بدانیم یا ناقل بدانیم؟ ابتدا عرض کردیم شیخ انصاری یه تعریفی، یه توضیحی نسبت به این مبنای کاشفیت و ناقلیت داریم. مثال ما این بود که اگر شنبه بیع فضولی یعنی ایجاب و قبول بین بایع و مشتری، که حالا فرض میکنیم بایع فضول هست، مشتری به تعبیر فقهی اصیل هست، یعنی مشتری دیگه فضول نیست، حالا میتونن هر دوتاشون فضول باشن، ولیکن فرض میکنیم مشتری فضول نیست، فروشنده فضولتن و بدون اجازه مالک داره مالشو میفروشه. بیع فضولی شنبه اتفاق افتاد، مالک دوشنبه اجازه داد، حالا دوشنبه خبردار شده اجازه داده، یک شنبه خبردار شده دوشنبه اجازه داده، اینش مهم نیست، دوشنبه اجازه داد. مبنای کاشفه میگه این اجازه کشف میکنه همون عقد و همون ایجاب و قبول به تو و اشتریتوی شنبه مؤثر بوده، از عقد از همون شنبه شروع شده، معامله از همون شنبه. مبنای ناقلیت میگه نخیر، ما ایجاب و قبول رو در روز شنبه تمام نمیدانیم، این اجازه مالک باعث میشه گویا ایجاب و قبول برداشته شده اومده دوشنبه، گویا اینجوری نیستش ما، گویا ایجاب و قبول هم منتقل شده است به دوشنبه. اصلا اسم مبنای نقل ناقلیت، یعنی انتقال میدیم اثر ایجاب و قبولی که در شنبه آمده بود رو بر میداریم، نقل میدیم، انتقال میدیم به دوشنبه، یعنی همون روزی که اجازه آمد، برای همین بهش میگیم مبنای نقل. نقل دادیم ایجاب و قبول و اثرش رو از شنبه به دوشنبه، این هم مبنای ناقلیت. بعد عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری چهار دلیل بر مبنای کاشفیت رو مطرحش میکنن، ضمن اون ادله قائلین به نقل هم مطرح میشه، تا ببینیم بالاخره کدوم یکی از این دوتا مبنا به نظر شیخ درست هست. اولین دلیل بر مبنای کاشفیت استدلال به آیه شریفه اوفو بالعقود، عموم اوفو بالعقود بود، که اوفو بالعقود رو گفتیم سه تا بیان دارن شیخ انصاری در این رابطه. حالا تو جزوه امروز آدرس دادم خدمتتون، بعضی از بزرگان و شارحین مکاسب مثلا مرحوم شهیدی تو هدایت و طالب میفرمان که نخیر، اینها سه تا بیان نیستن، هر کدومشون یه استدلال مستقل هستن. حالا اونو مراجعه بکنید، آدرسی که توی جزوه دادم، توضیحات رو هم ببینید، تطبیق میکنید بر عبارت، ببینید اوفو بالعقود با سه بیان داره مورد استدلال قرار میگیره، یا هر کدوم از اون بیان ها رو بدون اونها ادله مستقلی هست. اوفو بالعقود در بیان اول یک دلیله، بیان دوم دلیل دیگریست، اصلا تعبیر نکنید بیان دوم، نه اون یه دلیل دیگریست. حالا ما با سه بیان، یعنی نگاه مرحوم شهیدی رو اعمال نمی کنیم. بیان اول از اوفو بالعقود این بود که اوفو بالعقود میگه هرگاه عقد تمام شد، تکمیل شد، وفا به اون واجب است. عقد در چه روزی تکمیل شده است؟ روز دوشنبه تکمیل شده است. خب کدام عقد روز دوشنبه تکمیل شده؟ عقدی که روز شنبه اتفاق افتاد در روز دوشنبه تکمیل شده دیگه، لذا همون عقد روز شنبه مهم است و مؤثر است، میشه مبنای کاشفیت، ما نگاهمون به روز شنبه میشه. این بیان رو مرحوم شیخ انصاری نقدش کردن و فرمودن خب خیلی خب، شما میگید هر وقت عقد کامل شد اوفو، خب این عقد در روز شنبه که کامل نبود، اجازه ای که روز دوشنبه آمده، این اجازه از دوشنبه به بعد یک مسئله ای رو داره به وجود میاره، چجوری شما میگید این اجازه کشف میکند از شنبه کامل بوده؟ هممون اعتراف داریم شنبه و یک شنبه این عقد کامل نبوده است. این بیان رو نقد کردن شیخ انصاری. حالا دلیل دوم و سوم و اینا هم امروز توضیح دادم دیگه، یه مقداری چینش رو لازم هست دستکاری بکنیم، ولی مطابق مشی شیخ انصاری پیش میره. دلیل دوم مطرح شد، هنوز نقد نشده، تکرارش نمی کنم، ذهنتون به هم نریزه چون امروز به نقدش نمیرسیم. دلیل سوم هم مطرح شد، گفتیم مثلا شیخ اینقدر واضح میدونن بطلانش رو که اشاره نمی کنن و بطلانش رو دیروز توضیح دادن. میرسیم به، یعنی ابتدای بحث امروزمون ابتدای بیان دوم و نقد این بیان دوم هست. بیان دوم از دلیل اول که همون عفو به عقود باشه. یه مقدمه اصولی رو ابتدا دقت بفرمایید. مقدمه اصولی این هست که توی اصول فقه مرحوم مظفر با این عنوان آشنا شدیم ما که شرط سه قسم داریم. این بحث رو هم مراجعه بکنه تو بحث مقدمه واجب مرحوم مظفر مطرحش میکنن و اونجا خوندیم. شرط سه قسمه: شرط متقدم، شرط متأخرم داریم، وسطش چی میشه؟ مقارن. احسن. شرط متقدم، مقارن و متأخر. ما یه شرط داریم، یه مشروط داریم. حالا گاهی وقتا شرط مقدم است، یعنی معمولا اینجوریه، میگه مثلا فرض بفرمایید شرط ثبت نام اینه که شما ابتدا فلان مدرک رو به دست بیاوری. خب معمولا شرط ها مقدمن، اول شرط رو به دست بیار تا بعد نوبت به مشروط برسه. پس اگر شرط ابتدا مطرح بشود، یعنی اول باید شرط محقق شود بعد مشروط، اینو بهش میگیم شرط متقدم. مثل وضو نسبت به نماز، وضو شرط متقدم، یعنی اول باید وضو بگیری تا بعد به نماز بایستی. شرط مقارن مثل چی؟ خب خوبه، خب یعنی قصد قربت منظورتونه. خب دیگه جان طهارت در مثلا لباس نماز گذار. یا مثال دیگه که تو اصول فقه هم اشاره میکنن استقبال قبله، مثلا رو به قبله بودن شرط صحت نمازه ولیکن مقارن با نمازه، یعنی لازم نیست شما قبل از نماز استقبال قبله داشته باشی، که وقتی نماز شروع میکنی تا لحظه ای که به پایان میرسانی همراه با نماز استقبال قبله لازم است. اینو میگیم شرط مقارن. شرط متأخر هم شرطی که بعد از مشروط میآید، اصل عمل انجام میشه شرطش بعدن میاد. مثال معروفش چیه؟ تو اصول فقه هم مطرح کرده، معمولا تو کتابای اصولی همین مثال رو مطرح میکنن. احسن. غسل لیلی مستحاضه کثیره، روزش رو گرفته مستحاضه کثیره. خب میدونید حائض که روزه نمیتونه بگیره، روزه نداره، بعدن باید قضاشو بگیره، اما مستحاضه وظیفش اینه که هم نمازشو بخونه هم روزشو بگیره. خب مستحاضه کثیره در طول روز روزشو گرفته، مثلا در ماه مبارک رمضان برای نماز مغرب و عشا باید غسل بکنه. فقها میفرماین که صحت اون روزه‌ای که در روز این خانم گرفته متوقف است بر همون غسلی که شب میخواد برای نمازش انجام بده. یعنی به تعبیر اون غسلی که داره انجام میده هم به درد نمازش میخوره که میتونه نماز بخونه، بدون اون غسل نمیتونه نماز بخونه، هم برای صحت روزه اون روز مفیده. پس حالا من اینجا پاک کنم یکم خلوت بشه. اگر این رو خط سیر زمانی در روز بدونیم، اینجا اذان صبح که روزه شروع میشه، اینجا هم اذان مغربه، روزه تمام شده. روزه اینجا بوده، توی این بازه زمانی بوده و غسل هم اینجا بناس محقق بشود و انجام بشود بعد از اذان مغرب، منتها صحت این روزه متوقف است بر انجام این شرط. روزه میشه مشروط، چیزی که شرط شده. روزه شرطی داره، شرطش چیه؟ غسل بعد از روزه. اینو میشه میگیم شرط متأخر، شرطی که بعد از مشروط میاد، بعد از اصل عمل میاد. این مقدمه ایم. حالا بیان دوم از اوفو بالعقود این رو میخواد بگه، میگه که اوفو بالعقود، میگه واجب است وفا کنید به عقد. اینی که تعبیر کردیم به بیان دوم، خوب دقت بکنید ببینید شما میپذیرید این حرف رو یا نمیپذیرید. اوفو بالعقود چی میگه؟ میگه به هر عقدی که کامل شد وفا کنید. حالا گاهی وقتا تکمیل این عقد با شرط متأخر است، با شرطیه که بعدن میاد. ما اینجا نوشتیم روزه، شما به جاش بنویسید بیع، ایجاب و قبول. شرطش چیه؟ شرط بعدیش اجازه مالک. اجازه مالک میشه شرط متأخر برای همین بیع. پس طبق مبنای کاشفیت وقتی فضول یه معامله رو شنبه انجام داده، روز دوشنبه مالک اجازه میدهد، این اجازه میشه شرط متأخر برای همان مشروط. یعنی چی؟ یعنی همون مشروط از ابتدا درست واقع شده است. در مثال غسل لیلی مستحاضه کسی رو چی گفتیم؟ گفتیم وقتی غسلش رو بعد از مغرب انجام بده، اون روز روزه ای که در روز گرفته از ابتدا تا انتها درست بوده. شرط متأخر هم چه خاصیتی داشت؟ انجام غسل باعث میشد از همون اول اذان صبح روزه این خانم صحیح باشن. خب اینجا هم همینو میگیم، اجازه مالک طبق مبنای کاشفیت شرط متأخره، یعنی بی از همون روز شنبه و از همون ابتدا درست واقع شده بود. این هم مبنای کاشفیت هست. این بیان دوم. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که ما برامون قابل قبول نیست این حرفا، که وقتی شما قبول دارید روز شنبه بیع ناقص بوده، مشروط ما دیگه، حالا امروز داریم اسمشو میذاریم مشروط، مشروط ما ناقص بوده، این شرط متأخر نهایتا از دوشنبه به بعد میتونه اثر بکنه. شما قبول دارید شنبه یک شنبه مشروط ناقص بوده، اجازه همراهش نبوده، چطور میتونه شرط متأخر بیاد اونو درستش بکنه؟ چه کاری از دست شرط متأخر برمیاد؟ تنها کاری که برمیاد از دوشنبه به بعد، به قبلش کاری نداره. ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم شنبه و یک شنبه این بی اجازه ای نداشته است، صحت نداشته، کامل نبوده است. مرحوم صاحب جواهر به این حرف شیخ انصاری جواب دادن. حالا البته مرحوم صاحب جواهر مقدمن بر شیخ انصاری، به نوعی استاد شیخ انصاری حساب میشن، ولی از این حرف جواب داده صاحب جواهر، فرمودن که این مشکلی که شما دارید میگید که چطور شرط متأخر میخواد اثر بکنه در مشروطی که قبلا بوده است، یه بیعی قبلا انجام شده ناقص هم بوده است، چطور این شرط میاد اون نقصان قبلی رو تکمیل میکنه از روز شنبه؟ از دوشنبه به بعد برای ما قابل فهمه، بیاد تکمیل بکنه از دوشنبه به بعد، ولی چطور تکمیل میکنه از روز شنبه؟ این برای ما قابل فهم نیستش. شیخ انصاری میگن، صاحب جواهر میفرمان این مشکلات مربوط به امور تکوینی هست. دیروزم مشابهش رو عرض کردم، شما هم اشاره کردید، اینا مال امور تکوینی هست که علت و معلول و مثال زدیم به آتش و سوختن و این حرف ها. در امور شرعی همش اعتباریاتی است که شارع مطرح کرده. تو امور اعتباری چه اشکالی داره؟ شارع دلش میخواد میگه که روزه روز مشروط هست به قصر شب. اصلا شارع چه اشکالی داره بیاد بگه خانم شما مثلا تو ماه مبارک تمام روزهاتو بگیر؟ خانمی که مستحاضه کثیر است، اون چند روزی که مستحاضه کثیر است همه روزهاتو بگیر، وقتی تمام شد استحاضه اون موقع یه دونه غسل انجام بده، همه روزهای قبل رو درستش بکن. شارع دلش میخواد اینجوری بگیر، ما که از مسائل و مفاصل احکام که خبر نداریم، که هرچی شارع میدونه. این چه اشکالی داره شارع همچین حرفی بزنه؟ اصلا شارع بیاد بگه آقا یک ماه بعد شما غسل بکن، روزه امروز در صورتی درسته که یک سال بعد یه غسلی انجام بدید. شارع دلش میخواد اینجوری بگه، مصلحت دیده اینجوری بگه. پس در امور اعتباری هیچ مشکلی نداره، در امور تکوینی این مشکلات پیش میاد. بعد صاحب جواهر چهار مثال میزنن، میگن نگاه کنید تو فقه موارد مختلفی داریم، چهار تا مثالشو توضیح میدیم براتون که شارع در این موارد فقهی همین کارو کرده. این چهار تا مثال، دو تا مثالش بحث سبب و مسببه، دو تا مثالش شرط و مشروطه. دقت بکنید، عرض کردم پس این دو تا مثال، دو تا مثال اول سبب و مسبب، یعنی چی؟ یعنی اول مسبب میاد بعد سببش میاد. اولین مثالشون غسل روز جمعه هست. خب میدونید که یکی از مستحبات مؤکد غسل روز جمعه هست که نمیدونم شاید براتون نقل کرده باشم، در حالات مرحوم امام یکی از تقیدهایی که داشتن، بعضی نقل میکنن مرحوم امام توی نوفل رو شاتو که بودن، خب خیلی رسانه های غربی همین بی بی سی و امثال اینها تقاضای مصاحبه داشتن با حضرت امام که از اهداف انقلابشون، از حرکت بعدی که در مقابل رژیم شاهنشاهی میخوان، موضعی که میخوان بگیرن و اینها، برای مصاحبه تقاضا میدادن. خب مصاحبه هایی هم انجام میشد. نقل میکنن یه روز جمعه ای که خب مرحوم امام مقید بودن صبح تا ظهر یه آدابی یا یه دستوراتی و مستحباتی و ادعیه ای رو مقید بودن انجام بدن. اومده بودن خبرنگارهای بعضی از این رسانه های مهم دنیا و قولهای رسانه ای که مصاحبه کنن با حضرت امام. مرحوم امام گفتن که بهشون بگید من برنامه دارم بعد از نماز ظهر، میتونم تا ظهر من برنامه پره، غسل جمعه امام خواهم انجام بدم، دعاهایی لازم دارم. بعضی اونجا به امام توصیه کرده بودن که حضرت آقا الان این رسانه های مهم دنیا اومدن اهداف انقلاب رو به دنیا مخابره کنن. خب ببینید یه صحبت هایی که گاهی وقتا آدم متزلزل میشه، میگه خب راست میگن، اینا خیلی مهمه، اهداف انقلاب رو میخوان منتقل بکنن، حرف شما برای دنیا روشن بشه، موضع شما تصحیح بشه، تصدیق بشه. و بالاخره رؤسای جمهور بعضی از کشورها پول میدن به این رسانه ها که این رسانه ها برن با اونا مصاحبه بکنن، که اون شخصیت تو دنیا مطرح بشه با این مصاحبه، به واسطه این خبرگزاری، به واسطه این رسانه. حضرت امام فرمودن من باید اون اعمال خودم رو انجام بدم، من غسل جمعه میخوام انجام بدم. رفتم برای آداب و اعمال خودشون. خب بعدش هم بالاخره معنویت امام، نفس قدسی امام آثارش رو در انقلاب خودش رو نشون داد. در هر صورت این غسل جمعه رو روایت هم داریم توی مفاتیح، همون ابتدای مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی اعمال روز جمعه رو اشاره میکنه. یکی از اعمال همین غسل جمعه رو که می‌نویسه، این روایت رو شیخ عباس اشاره میکنه که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن علی جان اگر روز جمعه مبلغی پول داشتی که یا میتونستی باهاش یه ناهاری برای ظهر تهیه کنی، یا میتونستی پول حمامی بدی و بری یه غسل جمعه انجام بدی، برو غسل جمعه انجام بده. که خب خیلی مهمه و مقید بودن بهش هم این نکته مهمی است که انسان هر هفته بالاخره مقید باشه به این مستحب. خود تقید و عادت کردن به غسل جمعه، اون تقید به غسل جمعه غیر غسل جمعه هست ها، یعنی این که انسان روحیه خودش رو اینجور بار بیاره که نسبت به یه کارهای مقید باشم، دست بردار نباشم، تعطیلشون نکنم. اینو حالا باز بعد جداگانه صحبت بکنیم با هم. حالا اون بله نسبت به اون آقایون و مراجعی که میگن غسل جمعه کافی از وضو هم هست، این که تا اذان ظهر انجام بده یا تا اتمام روز جمعه، یعنی تا اذان مغرب بدل از وضو حساب میشود یا نه، ولی توی روایات میگن بله موقع زوال استحبابش بیشتر میشه، یعنی قبل اذان ظهر هنوز ثوابش بیشتره نسبت به انجام صبح. حالا در هر صورت مرحوم صاحب جواهر میفرمان این حکم رو ما داریم، شما هم شنیدید که اگر کسی میدانه که روز جمعه دسترسی به آب ندارد، برای غسل جمعه چه کار میتونه بکنه؟ میتونه پنجشنبه مثلا قبل از غروب پنجشنبه که هنوز روز پنجشنبه تمام نشده، غسل جمعه رو جلو انجام بده. اینجا سبب و مسبب چیه؟ سبب روز جمعه هست، مسبب یا معلول غسل جمعه هست. علت روز جمعه، معلول یا مسبب غسل جمعه هست. خب مرحوم صاحب جواهر میفرمان ببینید علت کی داره میاد؟ بعد از معلول داره میاد. پس مثال اول شد انجام غسل جمعه در روز پنجشنبه، غسل جمعه میشه معلول، میشه مسبب. روز جمعه، معذرت میخوام،
جمعه هم که بعد پنجشنبه میخواد بیاد میشه علت، میشه سبب. این آقا اول داره غسل جمعه رو در روز پنجشنبه انجام میده، در حالی که بعد از پنجشنبه علتش میخواد بیاد، سببش میخواد بیاد. این یک مثال. مثال دوم زکات فطره است که خب تازه هم عبور کردیم ازش. زکات فطره خب بعد از رؤیت هلال ماه مبارک، رؤیت هلال ماه شوال واجب میشه و بعد پرداخت بکنه فرد. تا وقتی ماه مبارک هست، عید فطر نشده، شوال رؤیت نشده، هلال ماهش، زکات فطره معنی نداره. ولی در روایات داریم شارع میفرماید که قبل از غروب آخرین روز ماه مبارک، یعنی به تعبیر قبل از رؤیت هلال ماه شوال، میتونه زکات فطره رو بده. خب علت وجوب زکات فطره چیه؟ رؤیت هلاله. هنوز رؤیت هلال نیامده، معلول محقق میشود، زکات فطره رو پرداخت میکند، در حالی که علتش هنوز نیامده. مثال دوم میشه پرداخت زکات فطره قبل رؤیت هلال شوال، یعنی قبل از اینکه عید فطر بشود. خب این زکات فطره باز میشه معلول، میشه مسبب. رؤیت هلال میشه سبب و علت. میگن زکات فطره رو بده در حالی که هنوز رؤیت هلال نیامده. خب حالا یه نکته رو اینجا باز زمینه کنیم، تو کتاب توضیح نمیدن مرحوم شیخ انصاری. این دوتا مثال چطور به درد بحث ما میخورن؟ بحث ما شرط و مشروطه. این دوتا مثال علت و معلوله. حرف اینه که وقتی در رابطه علت و معلول، که خیلی مهمتر و قویتر از رابطه شرط و مشروطه، رابطه دوتا شی که علت و معلول باشد، رابطه علت و معلول اقوا و قویتر است از رابطه شرط و مشروط. خب میفرماید وقتی معلول و مسبب میتواند بر علت مقدم بشود در امور اعتباری شرعی، پس به طریق اولا مشروط میتواند بر شرط مقدم بشود. عبارت کم هست، یه مقداری بخونیم که خیلی حجم مطلب جمع نشه. رسیدیم صفحه 400 و منهو، خط آخر، سطر آخر. و منهو یظهر و فساد و تقریر دلیل. میفرمایند که با این توضیحی که دادیم روشن می شود فاسد بودن و بطلان تبیین و تقریر دلیل بر کاشفیت به ان العقد. اینجا عرض کردم میتونیم الف و لام الدلیل رو الف و لام عهد ذکری بگیریم که همون اوفو بالعقود باشه، حالا باز در ادامه روشن تر می شود. به ان العقد الواقع جامع لجمیع الشروط و کلها حاصلتون الا رز المالک. عقدی که واقع شده، به ان العقد الواقع، روز شنبه عقد فضولی انجام شده، جامع لجمیع شروط، همه ی شروط رو داره و کلها حاصله، همه ی اون شروط حاصله. یعنی مثلا فضول بالغ، نمیدونم قاصد اختیار داره و امثال اون حرفها، الا رز المالک، همه ی شرایط جمع، فقط رضایت مالک روز شنبه نیست، همین نقصان فقط وجود داره. فاذا حصل بالاجازه عمل السبب و عمله. وقتی روز دوشنبه اجازه هم آمد، همان سببی که روز شنبه محقق شده بود عمل و اثر خودش رو میگذارند. این میشه مبنای کاشفیت. حالا تعبیر شرط متأخر هم توی عبارت مرحوم شیخ انصاری اینجا فعلا نیست، در ادامه تصریح میکنن به شرط متأخر، ولی این محتوا همون شرط متأخر رو میخواد بگه. اون اجازه میشه شرط متأخر. که خب این بیان دوم. اما نقد بیان دوم، شیخ انصاری در نقد میفرماین که فإنه اذا اعترف ان رز المالک من جملت شروط، وقتی مستدل اعتراف میکند که رضایت مالک هم یکی از شروط صحت عقده، فکیف یکون کاشفا عن وجود المشروط قبله، چطور اجازه ی روز دوشنبه کشف کند که مشروط کامل و تام و تمام قبل از شرط و قبل از رضایت مالک محقق بوده است؟ قبلهو برمیگرده به رضایت مالک، همون شرط ماست. مستدل خودش رو اعتراف میکنه، همه ی شرایط هست الا رضایت. خیلی خب، پس شنبه و یک شنبه ناقصه دیگه. آقای مستدل، چطور شما میگید اجازه بعدی، شرط بعدی میخواد نقصان قبل رو مرتفع بکنه؟ مثل این میمونه، حالا به تعبیر عامیانه اگر بخوام مثال بزنم، شما برید برای ثبت نام در یک مسئله ای، در یک کاری، در یک امری مدارکتون تمام نباشه، خب مهلتتون هم تمام بشه، مهلت ثبت نام، بعدن بیاید بگید آقا من این مدرک رو گرفتم، مدارکم کامل شد، پس ثبت نامی که اون موقع مدارکم ناقص بود دیگه الان مدارک من کامل شد. میگن آقا الان مدارکت کامل شد، الان شرایط تمام شد، چه ربطی به سابق داره؟ از الان به بعد در ثبت نام بعدی بیا ثبت نام کن مثلا. خب اینم نقد شیخ. و دعوا، مرحوم صاحب جواهر عرض کردیم میخوان جواب بدم به این حرف که ان الشروط الشرعیه لیست کالعقلیه. آقای شیخ انصاری، شروط شرعی یک اعتباریاتی هستند، لیست کالعقلیه، مثل شروط عقلی نیستند که در امور تکوینی بگیم اول باید شرط محقق بشود بعد مشروط. نه، در امور اعتباری هیچ اشکال نداره اول مشروط بیاد بعد شرطش بیاد. بله، هیه به حسب ما یقتضیه جعل الشارع، هیه به شروط شرعی برمیگرده، شروط شرعی به حسب چیزی هستند که اقتضا دارد آن چیز را جعل شارع، یعنی اعتبار شارع، هر جور شارع دلش میخواد بگه، بگه غسل و قبل روز انجام بده، وسط روز غسل و انجام بده، یه سال بعد غسل و انجام بده، هر چی شارع میگه. فقد یجعل الشارع ما یشبه تقدیم المسبب علی السبب. ما داریم مواردی در فقه که قرار داده از شارع آنچه که شبیه هست به تقدیم مسبب بر سبب. بحث ما شرط و مشروطه، اما دو تا مثال فقهی میزنیم برای تقدیم مسبب یعنی معلول بر سبب یعنی علت. اون دو تا مثال چیه؟ که غسل الجمعه یوم الخمیس، غسل جمعه معلوله، روز جمعه علت است برای غسل جمعه، اما شارع گفته شما یوم الخمیس میتونی انجامش بدی. خب پس نشون میده که سبب نیامده، روز جمعه نیامده، شما مسبب رو معلول رو میتونی انجام بدی. مثال دوم، و اعطاء الفطره قبل وقته، هنوز غروب روز آخر نشده، هلال ماه شوال رؤیت نشده، شارع میفرماید که میتونه زکات فطره رو بپردازه. خب زکات فطره میشه معلول، رؤیت هلال شوال میشه علت، هنوز علت نیامده، شارع میگه برو معلول انجامش بده. خب این فضلاً ان تقدم المشروط علی الشرط، وقتی در رابطه علت و معلول که اینقدر مهم و اقوا از شرط و مشروط هست شارع سختگیری نمی کنه، میگه اول معلول رو انجام بده تا بعدن علت بیاد. خب پس به طریق اولا، این فضلاً به همون اولویت اشاره داره، پس به طریق اولا در رابطه شرط و مشروط از این کارا میتونه بکنه شارع. دو تا مثال دیگه هم میزنن برای رابطه شرط و مشروط که جمعاً میشه 4 تا مثال. که غسل الفجر بعد الفجر للمستحاضه صائمه، که این مثالو توضیح دادم، غسل الفجر بعد الفجر، این مثالو معذرت میخوام توضیح ندادم، این رو یه غسلی مستحاضه بعد انجام بده به نام غسل فجر، کی بعد انجام بده؟ بعد الفجر یعنی بعد طلوع فجر، فجر صادق، بعد از اذان صبح. ما یه طلوع آفتاب داریم، یه طلوع فجر صادق داریم، طلوع فجر یعنی اول اذان صبح. خب للمستحاضه صائمه، مستحاضه ای که روزه داره، صحت روزه اون روز که از اذان صبح شروع شده، روی تخته رو نگاه کنید، از اذان صبح روزه شروع شده، حالا این خانم مستحاضه بعد از اذان صبح یه غسل انجام بده که روزه اون روز درست باشه، روزه ای که شروع شده بعد از شروع روزه بره غسل بکنه. خب یعنی این غسل بعدی میخواد درست بکنه روزه ای که قبلش شروع شده. صاحب جواهر میگه مثال بعدیش هم، و که غسل الاشاعین لصوم الیوم الماضی علی القول به، غسلی که مستحاضه کثیره بعد انجام بده، گفتیم برای نماز مغرب و عشاءش، منتها همین غسلی که برای نماز عشاءین انجام میده، نماز مغرب و عشاء، برای روزه اون روزی که تمام شد هم کافیه. یعنی صحت روزه اون روزی که از صبح تا شب تمام شد، شب که بره غسل بکنه روزه قبلی درست میشه.
چون یعنی
نه 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 اینها فرق میکنن. نگاه کنید، یه مستحاضه کثیره داریم، مستحاضه خب میدونید دیگه، مستحاضه قلیله داریم، متوسطه داریم، کثیره داریم. البته بعضی از آقایون مثلا حضرتای مکارم حفظه الله قبول ندارن، میگن دو قسم بیشتر نداریم، یا قلیله است یا کثیره است، متوسطه رو بعضی ها قبول ندارن. ولی حالا اون چیزی که شما از لمعه خوندید دیگه، این قلیله و متوسطه و کثیره که مشهور همین سه قسم رو قائلن، در خصوص کثیره اون غسل اشاعین میگن که کفایت از این روزه روز میکنن. بعد مستحاضه قلیله و کثیره اینها احکامشون رو مراجعه بکنید، یا تو لمعه یا توی رساله ها. یکی از تفاوتهای حکمیشون اینه که، البته اختلاف هم هست بین مراجع، میفرماین که برای هر نمازی مستحاضه کثیره، برای هر نماز بعد هر هم غسل بکنه هم وضو بگیره. بعضی ها میگن نه، برای این نمازهای دو قلو مثل مغرب و عشا، ظهر و عصر، یه غسل برای جفتش بکنه کافیه، ولی بالاخره در روز سه بار باید غسل بکنه مستحاضه کثیره. بعد مستحاضه قلیله نه، باز مشهور میگن که همون برای هر نمازی یه وضو بگیره کافیه و برای کل نمازهای یومیش یه غسل انجام بده. حالا اینا دیگه مربوط به اون نکات میشه. حالا شیخ انصاری میگن علل قول به، طبق نظر کسایی که قبول دارن این فتوای فقهی رو، این اختلافات هست. حالا یعنی وضعیت مستحاضه کثیره در بعضی از موارد خیلی بدتر از حائضه. یعنی اگر حائض باشه و تکلیفش روشنه، نماز نداره، روزه نداره، یه تکلیف روشنی داره دیگه. ولی مستحاضه کثیره در بعضی از موارد هم باز فقها اینجوری فتوا میدن که میگن باید جمع کنه بین اعمال مستحاضه و تروک حائض، یعنی هم اون چیزایی که بر حائض حرام هست رو ترک بکنه، هم اعمال مستحاضه رو انجام بده، یعنی همین برای هر نمازش غسل بکنه. خیلی دیگه باز سخت تر میشه کار. حالا اینا دیگه از نظر فقهی جای خودش. در هر صورت صاحب جواهر میفرمایند که این چهار تا مثال که شارع دلش خواسته این بحث روزه و زکات فطره و غسل جمعه رو اینجوری دست مردم رو باز بذاره، دست مکلفان رو باز بذاره، زودتر زکات فطره بده، زودتر غسل جمعه رو انجام بده. شیخ انصاری میفرمان که مدفوعتون، این حرف صاحب جواهر رو ما قبول نداریم. حالا بحث هم ادامه داره، فجمی و ماورده، اینا هنوز رد و ایرادیه که با صاحب جواهر دارن. دیگه وقتمونم چیزی نمونده، ازش یه 30 ثانیه‌ای مونده، فایده‌ای نداره ادامه دادن. این رو انشالله از مدفوعتون که نقد مرحوم شیخ انصاری هست جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.